هستن. از چهارم تا دهم بهمن ماه 1404 با ما همراه باشید. هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامهور.
شنیدنی‌های دنیای علم، دانستنی‌های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم همگی روز خوبی رو آغاز کرده باشین و برنامه خوبی پیش رو داشته باشیم و روز خیلی خوبتر.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکابیم و چیکار میکنیم؟
میپرسیم.
نه، سوال خلق میکنیم.
سوال خلق میکنیم.
آره دیگه، اینجا کارخانه سواله و احسان یه سوال خلاقانه مطرح میکنه، مغزمون یه خودو به چالش بکشیم.
در ادامه صحبتی که قبل کرد با هم داشتیم،
یادم نمیاد،
درباره طلا ذهنم درگیر اینه چرا وقتی میریم طلا فروشی با اینکه قیمت هر گرم رو نوشته رو تابلو، بعد اون طلا رو میذارن رو ترازو، ما گرمش هم میفهمیم چقدره، درصد اجرتش هم میدونیم باز چقدره، چرا هر جوری ما خودمون گوشی با ماشین حسابو میزنیم عددی که خودمون طلا فروش میگه نمیشه و مال طلا فروش عددی که اعلام کنه همیشه بیشتره.
حالا راستش انقدر تونتون میزنه که اصلا من نمیتونم متوجه بشم که چی و چیکار کردن.
اون که اصلا جای خود اصلا ولی اونا برای خودش به حال داره میزنه دیگه. یوا انقدر اجرت شد 10 درصد مثلا ارزش افزوده، ما هم همون اجرت رو میزنیم، هم ارزش افزوده گرم و وزنش هم برای هم ضرب میکنیم، عدد ما همیشه پایین‌تر اون ور بالاتره. بعد برعکس شرا هر وقت ما میخوایم بفروشیم طلامونو چرا همیشه ما بیشتر حساب میکنیم، طلا فروش پایینتر عددش در میاد.
ظاهرا پول داری یا تو کار
سوال تلا علمیه؟ نه
طلا اینا رفت سر.
نه برام سواله طلا کجا بود؟
نه خود چطور این به ذهنت اومد؟ مثلا چطور من داشتم حساب میکردم که مثلا یه دونه نون بربری چطور میشه از نظر آماری تخمین زد که چه تعداد از این خشخاش چیه، این دانه هایی که روشه، اینو چطور من حساب کنم بگم که مثلا تخمین بزنم که هر یه نون بربری چه تعدادی از اینا پاشیده شده روش.
دیدی چقدر اختلاف بین مثلا نون کنجدی با غیر کنجدی؟
کنجد بود.
داره چند تا دونه کنجد روشه، بهش میگن کنجدی، قبلا هم میگفتن کنجدی، اصلا سیاه میشد.
اگه یکی پر بریزه منصف باشه، نونوای منصف باشه، روی یه دونه نون بربری چه تعداد مثلا کنجد جا میگیره با یه تراکم معقول؟ ها یا دیگه همچین خیلی هم سیاه نشه دیگه. من به این چیزا فکر کنم، تو به طلا اینا فکر میکنم.
آقا چیز مهمتر تو زندگی هست مثل طلا؟
من به نون بربری دارم فکر میکنم. این چیکار میکنن از نظر آماری؟ چیکار میکنن که مثلا بتونن تخمین بزنن مثلا تعداد؟
تخمین رو حدودیه دیگه،
مثلا یک سانتشو میبریم میشمریم، بعد ضرب در باقی در
ضرب در مساحت کل میکنیم دیگه. اینه.
حدودی
ولی روش آماریش اینه دیگه. مثلا کسی نمیاد همه رو بشموره تو یک سانت مربعش چه تعداد هست، ضرب در مساحت کل نون میکنیم.
باز اینطوری میشه. و معقولش چقدر، چه تعداد به نظر تو هر یک سانت بعد چند تا باشه فکر کنیم؟ 50 تا
تو یک سانت؟ نه، یک سانت 50 تا که اصلا نمیبینیم دیگه، سیاه میشه اون تیکه. به نظرم تو یک سانت شاید 5 تا ببینیم،
6 تا،
6 تا ببینیم. بعد مثلا یه نون بربری طولش چقدره؟ 80 سانت باشه.
50 سانت؟
50 سانت؟ نه 50، آره 50 سانت. همین الان سریع حساب می‌کنیم با هم.
ارزش هم مثلا 25
سانت یعنی نیم متر دیگه، با واحد SI اون متر، نیم متر. ارزش چقدره؟ 20 سانت یه بعد جذب می‌گیریم. نیم، 5 دهم ضرب در 2 دهم میشه 6000 تا.
6000 تا کنجد
اگه بخواد اینقدر بریزه دیگه.
جالبه،
خیلی.
این دفعه بشمرم.
بشمر.
بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری. ما هم ببینیم یه تیکه نون بربری گیر میاریم، بشمریم ببینیم که واقعا توی یک سانت مثلا چه تعداد کنجد قرار گرفته.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. راهکار نوین کاهش اتلاف انرژی در ساختمان ها، معرفی نوار درزگیر حرارتی حاوی نانو ذرات، یک شرکت ایرانی با معرفی نوار درزگیر عایق حرارتی مبتنی بر فوم منعطف پلیمری و حاوی نانو ذرات، گامی مهم در افزایش راندمان مصرف انرژی در ساختمان ها و صنایع برداشت. این محصول با استفاده از فناوری نانو و بهینه‌سازی ساختار پلیمری، علاوه بر درزبندی مؤثر، مقاومت مکانیکی و طول عمر بالایی هم ارائه میده. با توجه به ترکیب ویژگی‌های مکانیکی و حرارتی، این نوارهای درزگیری میتونن به شکل مؤثری در درزبندی عایق‌های لوله‌ای و رولی استفاده بشن و ضمن افزایش طول عمر عایق‌ها، بهره‌وری انرژی رو در ساختمان‌ها و صنایع مختلف بهبود بدن. بهره‌گیری از نانو ذرات همچنین باعث شده که این محصول در برابر فشردگی، پارگی و شرایط محیطی سخت مقاومت بالایی داشته باشه و عملکرد خودش رو در طول زمان حفظ کنه. جهش بزرگ در مهندسی مواد. مهندسان MIT موفق شدن آلیاژ آلومینیومی ویژه برای چاپ سه‌بعدی بسازن که طبق آزمایش‌ها تا 5 برابر قوی تر از آلیاژهای آلومینیوم رایجه و در دماهای بالا هم عملکرد خودش رو حفظ میکنه. اونها با ترکیب یادگیری ماشین و شبیه‌سازی رایانه‌ای، از بین بیش از 1,000,000 ترکیب ممکن تعداد محدودی رو انتخاب و در نهایت به فرمولی رسیدن که هم قابل چاپ سه‌بعدیه و هم خواص مکانیکی خیلی بالایی داره. راز این استحکام به زیرساخت‌های نانومتری ماده برمی‌گرده. در فرایند چاپ سه‌بعدی فلزی، سرد شدن خیلی سریع باعث میشه ذرات تقویت کننده خیلی ریز و متراکم باقی بمونن و همین موضوع ماده نهایی رو فوق‌العاده مقاوم می‌کنه. به گفته پژوهشگران، این آلیاژ میتونه در آینده جایگزین مواد سنگین‌تر و گران‌تر مثل تیتانیوم بشه و در کاربردهایی مثل هوافضا، خودروهای پیشرفته، تجهیزات صنعتی و سیستم‌های خنک‌کاری مراکز داده تحول ایجاد کنه. و آب پرتقال میتونه به سلامت قلب کمک کنه. یک پژوهش جدید نشون میده مصرف منظم آب پرتقال 100% طبیعی میتونه اثرات مثبتی بر سلامت قلب داشته باشه. این مطالعه نشون داده ترکیبات فعال موجود در آب پرتقال میتونن با کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو در بدن مرتبط باشن. دو عاملی که نقش مهمی در بروز بیماری‌های قلبی دارن. پژوهشگران همچنین مشاهده کردند که مصرف آب پرتقال باعث تغییر در فعالیت بعضی ژن‌های مرتبط با التهاب و سلامت عروق میشه. با این حال مقاله تاکید میکنه که این نتایج به معنی مصرف نامحدود آب پرتقال نیست. آب پرتقال فاقد فیبر میوه کامله و قند طبیعی نسبتاً بالایی داره. بنابراین باید به صورت متعادل مصرف بشه. به ویژه برای افرادی که دیابت یا مشکلات قند خون دارن. متخصصان توصیه میکنن آب پرتقال میتونه بخشی از یک الگوی غذایی سالم برای قلب باشه، اما جایگزین میوه کامل، تغذیه متعادل و سبک زندگی سالم نمیشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا میرسیم به پرونده ویژه امروزمون که ما رو به نوعی به دنیای جدید و دنیای مدرنی که درش AI حضور داره، وجود داره و انسان در مجاورت با اون قرار گرفته برای خلق آثار جدید، خلق چیزهای جدید و البته که توسعه‌ای که پیوسته داره زندگی ما به واسطه هوش مصنوعی درش اتفاق میفته. جناب آقای محمد مهاجرین، حقوقدان و متخصص حقوق، وکیل دادگستری همراه ما. سلام، شما صبحتون بخیر.
به نام خدا، منم سلام میگم به شما و آقای مرجو.
دور در شما.
با افتخار در خدمت
شما. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه شما در رادیوم همراه ما هستید و به ماجرای AI میپردازیم و خیلی به نظر میادش که هوش مصنوعی به مسائل حقوقی چه ارتباطی میتونه داشته باشه، ولی فکر کنم از چند جهت میشه بهش پرداخت. از جمله مسئله اساسی که این روزها خیلی باهاش روبرو هستن، کارهای مشترکی هستش که ما با AI انجام میدیم، به نوعی چیزهای جدید
جدیدی که ایجاد میشه، از یه اثر هنری مثل یک نقاشی گرفته تا حتی در واقع یه رمان که میتونه با کمک AI در واقع نوشته بشه. ما میدونیم که قواعد مشخصی برای حقوق مؤلف وجود داره، ولی خیلی مشتاقم بدونم که چه گره‌های جدیدی در مسائل حقوقی به واسطه حضور AI، به واسطه مشارکت و به نوعی در دسترس قرار گرفتن AI برای ما ایجاد شده.
ببینید، اتفاقی که اینجا رقم خورده اینه که دیگه اینها قابل ردیابی نیستن. یعنی اگر قدیم یک پژوهشی انجام میشد، در این پژوهش ما ردیابی میکردیم که چه ارجاعات و رفرنس هایی داده شده در خصوص یک اثر علمی و حتی یک اثر هنری. اما امروز ما نمیدونیم که این پایان نامه‌ای که یک دانشجو داره در دانشگاه دفاع میکنه آیا واقعا خودش نوشته، آیا این محصولی هست از اون ذهن خالق خودش که پروردگار به ما داده و اون نورون‌های مغز، عصب‌های مغز و فعالیتی که مغز انجام میده که یک معجزه بی‌بدیل هستش در آفرینش، آیا این اثر علمی حاصل این ذهن هستش؟ و شما هم اشاره کردین، گفت ما در واقع یک AI assisted داریم
که میشه دستیار کمک،
با در واقع کمک AI تولید شده، و یک AI generated داریم. یعنی در واقع توسط AI بله تولید شده و خالقش در حقیقت AI میشه. این دیگه قابل ردیابی نیست، حداقل تا امروز که از منظر حقوقی هم فهم بودین چه ارتباطی پیدا میکنه. الان دادگاه ها درگیر هستن با این موضوع از جهت همون حقوق مؤلف. ما رأی داریم در ایالات متحده امریکا در اکتبر 2025 که در این پرونده بررسی میکنه که آیا نسبت به اثری که هوش مصنوعی تولیدش کرده ما میتونیم حقوق مؤلف رو براش در نظر بگیریم یا نه.
آه، یعنی بگیم که مالکیت برای AI
مالکیت
هست.
فکریش یا برای AI هستش و یا برای منی که به اون پرامپت دادم،
اون فرمان، اون تولید اون محتوا رو دادم.
البته ما تا اومدیم که در واقع فرق بین ترامپ و ترامپت رو متوجه بشیم، یه پرامپت هم بهش اضافه شد.
بله،
حالا پرامپت رو ما بهش میگیم مثلا دستورواره یا مثلا حالا معنای پرامپت از نظر لغوی
میشه فرمان، ولی بهش درخواست از در واقع AI.
دقیقاً یک معناش هم
سفارش
در واقع
عبارتی
انگیختن هستش، به این معنی که ما چیزی رو بخوایم از AI که بتونیم یک خروجی ازش بگیریم.
خب که این در واقع نوع فرمان دادن یا نوع درخواست در کیفیت محصول هم میتونه اثر داشته باشه. اینجا دیگه نقش در واقع من انسان هست که دارم چطور از اون ابزار استفاده میکنم که میتونه خروجی متفاوت و مختلفی داشته باشه.
میخواستم همین رو عرض بکنم که همونطور که در خصوص اثر انگشت ما حقوقی‌ها میگیم که اثر انگشت هیچ دو انسانی مثل هم نیست در این کره خاکی، ذهن هیچ دو انسانی هم مثل هم دیگه نیست. تا در واقع دو کارگردان هنری که آثارشون هم به هم خیلی شبیه هست، یعنی آثار طنز تولید میکنن و خیلی آثارشون هم به هم شباهت داره، مثل کارگردانی مثلا در هالیوود و مثلا بالیوود، یا در هالیوود و مثلا در ایران، که خیلی به هم شباهت دارن. وقتی اینها رو در مقابل هم بگذاریم و بخوایم که در واقع یک فیلمنامه ای رو کارگردانی بکنن یا پیشنهاداتی بدن برای اینکه چه کسی چه نقشی رو بازی بکنه، خروجی ها متفاوت خواهد بود. پس هیچ دو ذهنی، حتی انسان های دو قلو هم ذهنشون به هم دیگه کاملا شبیه نمیشه و تفاوت هایی رو با هم دیگه داره. نکته ای که اینجا ایجاد میشه اینه که اون اثرگذاری من در اون پرامپت نویسی چقدر هستش؟ آیا انقدری بوده که به این اثر یک اثر انسانی بگیم؟ در رأی 2025 دادگاه واشنگتن اینطور گفته شده که اگر اون اثر اثر خودمختار باشه، یعنی خودمختار توسط AI تولید شده باشه، ما نمیتونیم از اون حمایت معنوی و به عنوان مالکیت فکری ازش حمایت بکنیم.
تا زمانی که خود در واقع AI شخصیت منفرد پیدا نکرده دیگه احتمالاً. شاید
نه، ببینید بیشتر بحث دخالت فعال و دخالت منفعل هستش. خب خیلی از مردم میبینید امروز چطور استفاده میکنن. مثلا صبح که بلند میشن میگن خب من امروز مثلا صبحانه در واقع یک تیکه مثلا نون بربری خوردم، این مقدار مثلا پنیر خوردم، کالری این چقدره، میخوام مثلا کالری شماری بکنم. یا میره بیرون میگه مثلا امروز حالم بد شده، به عنوان مثلا تراپی و درمان ازش استفاده میکنه. چیزهای مختلف. اینا که چیز تولیدی نیست، اینا در واقع مشورته. ما صحبتمون اونجایی هستش که من یک دخالت فعالی دارم، یک دستوری رو میدم به هوش مصنوعی که یک خروجی تولیدی رو بگیرم، مثل شعر. مثل یک متنی که میخوام در پادکست استفاده کنم.
مثلا تشخیص پزشکی اگر باشه، مثلا فرض کنید یک متخصصی از AI کمک میگیره، میگه این تصویر MRI بیمار من هستش، بیا برو بر اساس روش‌های مختلفی که موفق بوده برای درمان این مثلا توده یا این عارضه مثلا مغزی یا این عارضه مثلا نمیدونم ستون فقرات، بگو که چیکار باید بکنم، تجویزی که می‌خوای بکنی چی هستش، و نهایتاً در واقع اون پزشک اون تجویز رو به من بیمار ارائه میده. حالا در واقع یه اشکالی ایجاد میشه، یه به نوعی خطای پزشکی رخ میده. الان اینجا پزشک در واقع مجرم هست یا AI؟
قطعا پزشک.
چرا؟
به خاطر اینکه پزشکی که داره دستور میده و نوع دستوردهی در خروجی تفاوت
کردن میکنه. پزشک هستش.
بله دقیقا. اگر توجه کرده باشیم توی تمام در واقع نرم افزارهای هوش مصنوعی ذکر میکنه که AI میتونه خطا بکنه، دبل چک بکنید، دوباره چک بکنید.
خب داره مسئولیت از خودش برمی‌داره دیگه، چون انسان هم ممکنه همیشه خطا بکنه.
باید هم برداره، چون وقتی که من انسان عرض کردم دارم یک دستوری رو میدم، خروجی اون باز همچنان از نظر خود منم به لحاظ حقوقی بر عهده من هستش. حتی یه پیشنهادی که به ذهن خود من رسید، پژوهش‌ها رو میدیدم در سطح جهانی، خب بس خیلی هنوز داغ هستش در سطح حتی سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو، هنوز بس خیلی، یعنی آرایی که ما نگاه میکنیم همه 2023 2024 2025 و طبیعی هم از چون
مواجهه جدیدی هست.
بله ولی خب خیلی جالبه، حمایت دادگاه‌های معتبر جهان از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر در اتحادیه اروپا کاملا حمایت کرده از این موضوع که ما با یک اثر خلاقانه انسانی کار داریم و چیزی که انسان در اون نقش فعال نداشته باشه تا زمانی که این رو اثبات نکنه ما ازش حمایت به عنوان مالکیت فکری و معنوی نخواهیم کرد.
ما این تا جایی هستش که شما یک فردی رو به خدمت نگرفتید، ممکنه که در آینده خیلی خیلی نزدیک در طی مثلا 4-5 سال آینده ما مواجه بشیم با مثلا روانشناسانی که AI هستن، یعنی یک AI میشینه با من صحبت میکنه به عنوان یک روانشناس، پیشنهاد میده، کمکم میکنه و اتفاقا بر اساس بهترین و دقیقترین متدهای روانشناسی هستش، بر اساس دامنه وسیع از اطلاعات پرونده های روانپزشکی هستش که این کار داره انجام میده. به نظر میاد که الان ما با یک روانشناس یا ابر روانشناسی روبرو هستیم که خیلی بهتر از هر کسی دیگه میتونه به من کمک بکنه. مسئولیت در واقع این سرویسی که داده میشه به من اگر درش خطایی اتفاق بیفته با مثلا اون کمپانی اصلی هستش ده. چون AI که اون در واقع اون کسی که به اون حالا اجازه بدید واژه موجود رو برش بکاوم، چون موجودیت پیدا کرده داره مثل یک انسان با من ارتباط برقرار میکنه در نقش یک روانشناس، و این میتونه جاهای مختلف باشه، تبدیل بشه به یک خلبان یک جایی، تبدیل بشه به یک جراح یک جایی. این که در واقع خسارت‌های احتمالی که ممکنه رخ بده از میتونه پیشنهاد اشتباهی بده یه روانشناس، مثلا فرض کنید که بدترین چیز ممکنه اینه که یه هوش مصنوعی بگه که برو خودکشی کن و من حرفشو گوش بکنم و احیانا این اتفاق بیفته، یا اصلا برم میخوام شکایت بکنم بگم که من میخوام از این چه پیشنهادیه که روانشناس به من میده، یا هواپیمای سقوط بکنه، یا حتی مثلا سیستم مثلا پدافندی باشه که با AI داره کار میکنه خطا داشته باشه در کارش، از کی باید شکایت کرد؟ اینجا در واقع کی مسئوله؟ کسی که دستگاه رو به من فروخته؟ اینه میمونه که مثلا یه دستگاه اجاق گازی خوب کار نکنه منجر به یه آتش سوزی بشه، کی مسئوله؟ من استفاده کننده؟ کارخانه تولید کننده؟
ببینید اگر بخوایم یه کلمه‌ای پاسخ بدیم، دادگاه‌های دنیا هم رفتن به این سمت که سازنده رو مسئول بدونن. اگر اون فرضی که شما فهم بودین که دور از ذهنم نیست که یک چیزی ایجاد بشه، حالا رباتی باشه، یک موجودیتی باشه که بشینه در مقابل من و ازش سوال بکنم و پیشنهاد خودکشی به من بده، مسئولیت با سازنده هستش. اما راجع به اون مثالی که گفتین اجازه بدین توضیح بدم، همون اجاق گازی که گفتین نحوه استفادهش هم مهمه، سرویس کردنش هم اهمیت داره. تو خودرو هم همینطور، شما خودرویی که میگیرید به شما میگه مثلا گارانتی داره، ولی اینکه دیگه شما خودتون بیاد اقداماتی انجام بدید که باعث بشید یک اتفاقی برای شما رقم بخوره، اونجا دیگه شما نمیتونید بگید که هوش مصنوعی و در واقع شرکت سازنده مسئول هستش. پس من همچنان میخوام به نقش انسانی تأکید و تمرکز داشته باشم. چرا؟ چون من به این نگاه رسیدم که انسان قابل حذف نیستش، و پایینم همچنان هستم. خود من جزو کسایی بودم که در مقابل هوش مصنوعی تا سال گذشته یک گاردی داشتم و یه شرکت دانش بنیانی که با هم کار میکردیم از منظر حقوقی، مدیر عامل هی اصرار داشت که بیا تو استفاده کن تو کارهای حقوقی، و من میگفتم اصلا نمیخوام، من میخوام تمام لوایح رو خودم بنویسم، لوایح قضایی رو. خلاصه این مدیر عامل بر من غلبه کرد و هی گفت این دسترسی رو میگم بچه‌ها برات ایجاد بکنن، ایجاد کردن.
امتحان کن.
آره امتحان کن و خیلی جالبه، من الان جزو یکی از اشخاصی هستم که به شدت وابسته شدم به هوش مصنوعی. به خاطر اینکه اون آثارش رو دیدم. من معتقدم که خیلی یکی از تهدیدهایی که الان هست راجع به شغل خود ماست. و میگن که دیگه مثلا وکالت حذف خواهد شد و شما دیگه بیکار میشید، ولی به نظرم اصلا چه این اتفاقی نخواهد افتاد.
یعنی ببینید شما باید برید 10 تا کتاب بخونید که اون موضوعی که مورد نظر من مراجعتون هستش رو بتونید بهترین پیشنهاد رو به من بدید، یا به قول خودتون بهترین لایحه رو بنویسید. ولی برای AI این سه سوته به قول بچه‌ها.
دقیقاً ببینید، ما برگردیم به قبل از اینکه موتورهای جستجوگر باشن. قبل از اینکه ما موتورهای جستجوگر رو داشته باشیم چطور بود؟ من به عنوان کسی که حقوق می‌خوندم می‌رفتم چندین کتاب رو مطالعه می‌کردم، باز می‌کردم، اگر اون کتاب 500 صفحه بود می‌گشتم تا مثلا اون خط مورد نظر چند صفحه یا سطر مورد نظر رو پیدا بکنم. وقتی که در حقیقت خب موتورهای جستجوگر اومدن، اینها برای ما می‌گردن، کتاب‌ها رو پیدا می‌کنن، مقالاتی رو پیدا می‌کنن، سرعت زیاد شد. همین نکته در خصوص هوش مصنوعی، اون موقع هم خیلی گفتن دیگه انسان تنبل شد، دیگه انسان نمیره مطالعه بکنه. نه، انسان چون داره دائما مشغولتر میشه، کارهای بیشتری داره، نیاز داره به این که ابزارهایی داشته باشه که با سرعت بیشتری بهش کمک بکنن، و هوش مصنوعی اینطور هستش دیگه. امروز خود من بعد از این ماجرایی که به حال پیوستم به کسانی که تو هوش مصنوعی کار میکنن و پرامپتش میدن، دیگه وابستگیم الان چیزی میخوام جستجو بکنم، میرم در هوش مصنوعی جستجو میکنم مجدد. و هدف هم همین هستش.
با آقای دکتر محمد مهاجرین متخصص حقوق داریم گفتگو میکنیم. احسان
آقای مهاجرین، دارم فکر میکنم که سمت قضات رو حالا اگر خواهیم نگاه بکنیم، آیا در حال حاضر یا حالا آینده نزدیک به نظرتون شدنیه یا حتی معقول هست که مثلا به حال ما خیلی وقتا میبینیم رأی ها خیلی دیر صادر میشه، چندین ماه طول میکشه حتی یه رأی خیلی ساده برای یک موضوع جزئی صادر بشه، و بعدم میگن که آقا تعداد پرونده ها زیاده، قاضی ها اونقدر تعدادشون زیاد نیست، وقت گیره. میشه به نظر شما یه پرونده یه ماجرایی رو تمامش رو اسکن بکنید، در اختیار هوش مصنوعی بذاریم و ادله ها، دفاعیات وکلا، بیانات خود مثلا خوانده، خواهان، اینا همه رو اسکن بدیم به هوش مصنوعی، هوش مصنوعی یه قضاوت اولیه بکنه، یه رأی اولیه به قاضی بده، بعد قاضی حالا اگر دید که نه یه جایی نیاز هستش بره اون یه تیکه خاص رو خودش بیشتر وقت بذاره و بررسی بکنه. این شدنیه به نظرتون؟
ببین چه شدنی هست، ولی از آن درست نیست. ما برگردیم به ابتدای بحثمون، گفتیم
یه خطای انسانی میره کنار، شد درستره که این
خب
به نظر میرسه
خطای هوش مصنوعی اضافه میشه. من خطای انسانی رو ترجیح
که یه انسان میتونه در واقع احتمالاً حالش در زمانها و ساعتهای مختلف متفاوت باشه، این چیزی که دیگه الگوهای روانشناسی ابراز میکنه،
یا تأثیر شخصیت افراد خود قاضی قرار بگیره،
یعنی همون سوگیری های شناختی. به طور مثال من فرض بکنید که نسبت به مثلا یک گروه اجتماعی، مثلا فرض کنید مثلا یه آسیبی، مثلا یه جایی مثلا از یه مکانیک خوردم، دیگه مکانیکی که میبینم پیش خودم یه بایاس دیگه، یه سوگیری شناختیه دیگه، میگم که این مکانیک ها همشون این شکلی هن. میدونم که یه قاضی خیلی کارش سعی میکنه که فارغ از این سوگیری ها با ادله روشن، با شواهد روشن، اون حکم یا اون قضاوتش رو انجام بده، ولی به هر حال ما انسانیم و شاید در واقع حضور هوش مصنوعی به عنوان تحلیلگر اصلی خیلی کمک میکنه که بدور از این سوگیری ها نگاه بکنیم. اصلا شدنیه؟
ببین به عنوان دستیار که شدنی است و الان اجرایی هم شده تو خود ایران، یعنی همین چند ماه گذشته بود که دستیار هوش مصنوعی برای قضات فعال شد که اونها میتونن در حقیقت خب اسناد و مدرک رو همونطور که آقای مرجو عزیز فرمودن ارائه بکنن، تحلیل بگیرن و کمک بگیرن. منتها نکته اینجاست که کسی که داره به عنوان قاضی جلسه رسیدگی رو برگزار میکنه، من قاضی هستم. اتفاقا من برعکس شما میخوام این نکته رو بگم که گاهی همون احساساتی که شما میگید در اجرای عدالت کمک میکنه. یعنی همه حقوقی نیستش که ما بگیم من اسناد و مدارک رو دیدم، بر اساس اسناد و مدارک این حکم باید صادر بشه و دیگه اصلا من نباید احساسات انسانیم رو دخیل بکنم. یه مثال براتون بزنم، از لحاظ مالی اشخاصی که الان بابت مهریه در زندان هستن، میدونین چه اشخاصی هستن؟ بخش گسترده ایشون اشخاصی هستن که دارایی‌های خودشون رو انتقال دادن به اشخاص ثالث. اگر شما همینو بدید به هوش مصنوعی که همین الان هم میگن سامانایی هست برای این که در واقع دارایی اشخاص رو بررسی بکنن، سابقا اینطور نبود. الان شما که میرید تو جلسه میگید من مؤثر هستم، یعنی توانایی پرداخت بدهیم رو ندارم، اظهار در این معنا. وقتی میرید قاضی استلام رو از قبل گرفته، در این استلام مشخصه که آقای مرجو عزیز خودرو ندارن، منزل ندارن و درآمد ماهیانه‌شون مثلا 40 میلیون تومان یا 30 میلیون تومان. ولی واقعیت ماجرا کجاست؟ چیزی که ما داریم تو پرونده ها میبینیم اینه که آقای مهرجو، ببخشید که مثال میزنم، آقای مهرجو در یک شرکت خصوصی دیگر هم کار میکنن و 40 میلیون تومان دیگه هم دریافت میکنن. اینو ما میدونیم.
یه ماشین هم به نام یک کسی دیگه،
یه ماشین دیگه هم به نام خواهرشون دارن، یه خونه هم خریداری کردن که اون خونه مثلا تعاونی است و سند نداره. اینو قاضی میتونه از لابلای گفتگوهایی که من وکیل میکنم، نه فقط من وکیل، طرفین پرونده میکنم، اون کسی که میخواد راهنمای عدالت باشه، حذف کردن این باعث میشه دقیقاً یک سیستمی که میگی ماشینیست بشه دیگه، مثل ماشین پرونده ها بیان و اینجا هوش مصنوعی هم رأی صادر کنه برام بیرون. واقعا تضمین عدالت، من نمیخوام بگم این سمت خطا انسانی نیست که هست و خیلی هم کم هست، نه کم نیست، بازم در حد قابل توجهی هست.
هر در شبکه انسانی داره
کم میفته. ببینید شما چقدر به نظر خود من بیروح میشه مثلا موسیقی هایی که با AI داره تولید میشه و چقدر بیروح میشه لوایحی، حتی رشته خودم که داره فقط با AI بدون دخالت فعال تولید میشه. من متوجه میشم وقتی کارآموز من برام میفرسته، همین که به شما گفتم ابتدای گفتگو، گفتم ما راهی نداریم متوجه، حالا یه راهی داریم. اون راه اینه که من سالا وکالت کردم، لایحه نوشتم، وقتی برام میاد میبینم شماره ماده ها جابجاست، یه سری عبارت هست که اصلا مثلا تو ماده فلان قانون مدنی نیست، سریع به کارآموزم پیام میدم که اینو برو اصلاحش بکن، این سجا ایراد داره و اینا همه ایرادات AI هستش. پس ایرادات AI هم کمتر از خطا انسانی نیستش. البته درسته که در ابتدای مسیر هست، هوش مصنوعی در مرحله به نظر خود منم آزمایش هستش، ولی من کماکان معتقدم جای انسان رو نمیگیره. اثر انسانی همونطور که گفتیم دادگاه های جهانی دارن بهش حکم میدن، یه چیزی هستش که غیر قابل در واقع از بین رفتن هست.
در ادامه گفتگوی امروزمون با آقای محمد مهاجرین، دکتر محمد مهاجرین متخصص حقوق، میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که به نوعی AI میتونه در نوع سلیقه سازی من اثر بخش بشه در آینده نه چندان دور و حتی شاید بگیم امروز در همین ایران، بر اساس نوع سلیقه من، بر اساس رفتار خرید روزمره من میتونه در واقع این خرید رو دنبال بکنه و به من پیشنهادهایی رو بده که پیوسته من رو همیشه، فرض کنید یک فروشگاه دیجیتال، همیشه در واقع پیوسته من مواجه میشم با پیشنهادهایی که دقیقاً نیازهای منه و من میگم که این از کجا فهمید که الان من مثلا به مثلا روغن نیاز دارم، داره روغن خونمون تموم میشه، به من یه دفعه میگه که 3% فلان روغن در مثلا سبد کالای ما تخفیف خورده و من یه دفعه میگم ای من روغن نیاز دارم و میرم میخرم اون رو. آیا در واقع این هم بخش از حریم خصوصی منه؟ دیتا و داده هایی که در پیرامون هر کدوم از ما ردپای دیجیتال ماست یا ردپای خرید و ردپای فرایند های زیست ما هستش. این رو در ادامه برنامه امروز از آقای دکتر مهاجرین میپرسم، اما بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده و بخش کوتاهی که بسیار شنیدنی است.
در دل هر کشف یا اختراع یک لحظه ای ایستاده که جهان رو آرام جا به جا می کنه. چه کسی؟ چه وقت؟ اینجا سراغ همون لحظه ها میریم. تا نیمه قرن 17 ستاره‌شناسان از چگونگی سازمانمندی و نظم جهان هستی شناخت مطلوبی کسب کرده بودند، هرچند که کلیسا در این مورد با آنها موافق نبود. بنابر آن چیزی که همگان بر آن توافق داشتند، خورشید در مرکز قرار داشت و 6 سیاره شناخته شده، یعنی عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری و زحل، اون رو دور می‌زدند. چند سیاره هم خودشون قمرهایی داشتن که به دورشون میگردیدن. اما ابعاد بزرگی تمام این منظومه چقدر بود؟ چقدر از فضا رو اشغال میکرد؟ زمان حوالی سال 1672. بنابر قوانین حرکت سیاره‌ای که نخستین بار یوهان کپلر در سال 1600